أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج وامنن علينا برضاه. با دومین جلسه دوره تکمیلی مباحث مهدویت خدمتون هستیم. برخی مباحث در دوره مقدماتی اشاره شد، الان میخوایم اون مباحث رو چکار کنیم؟ بازش کنیم، تأمل بیشتری روش داشته باشیم. خب اولین موضوعی که در دوره مقدماتی مطرح شد چی بود؟ ضرورت بود. آفرین. بحث ضرورت رو در دوره مقدماتی داشتیم. خب ضرورت چی؟ ضرورت پرداختن مباحث مهدویت. همین اولا این ضرورت رو میخواییم بازش کنیم. با چی؟ با یه مثال. ما نسبت به هوا مضطریم. هوا برا ما چی داره؟ ضرورت داره. چطور؟ چطور ضرورت داره؟ شما کافیه که بینی و دهان رو بگیرید. اگر که بینی و دهان رو شما بگیرید چقدر میتونید دوام بیارید؟ بله؟ شاید یه دقیقه دو دقیقه. یعنی دلیلش با خودشه. دهان و بینی رو بگیری باشم خفه می شدم. نمیشه یه مقدار کم کنی صدا سوت نکشه، کم نباشه زیادم نباشه. پس ما نسبت به هوا مضطربیم. آیا قضیه امام زمان هم اینجوریه؟ بله؟ خیلی ها دارن زندگی میکنن کار به امام زمان هم ندارن. اتفاقا بعضیشون خیلی هم خوش و خرم هم. این ضرورت که میگی چیه؟ چی ضرورت داره؟ ضرورت، اضطرار. خب این باید باز بشه، یک کسی از ما سوال پرسید بتونیم تحلیل بکنیم. یکی از اهداف این دوره اینه ما نسبت به پاسخگویی به سوالات و شبهات مسلح و مجهز باشیم. اینی که میگیم ضرورت، چی ضرورت داره؟ ما مضطر به چی هستیم؟ آیا قضیه وجود امامه؟ یعنی ما نسبت به بودن امام در این عالم مضطریم. نمی شود این عالم باشد و امامی از طرف خدا در این عالم نباشد. این یه بحثه، اختصاصات خاص خودشو داره، دلایل خاص خودش رو داره. شما میگی ضرورت، این ضرورت منظور شناختن امامه، شناخت امامه. ضرورت داره امام رو ما بشناسیم. به چه دلیل؟ چرا؟ پس یه بحث دیگری است. امام الان هست تو عالم، اما امامی که تو این عالم هست آیا وظیفه من و شما حتما حتما این امام رو بشناسیم؟ کی گفته؟ دلیل چی؟ یه بحثه. یه بحث وقتی میگید ضرورت، من امام رو که خدا قرار داده شناختم تمومه؟ نه، شناساندن و یاری امام بگید ضرورت دارد. یک تکلیف بر دوش من و شما که امام رو به دیگران بشناسونیم، امامی رو که خدا بر ما قرار داده یاری کنیم. به چه دلیل؟ این بحث سوم یه بحث دیگری است. ببین، پس یه وقت میگیم ضرورت رد میشیم، اما این ضرورت باید بازش کنید. شاید شما روش تعمل بکنید، شاخه های دیگری هم بهش اضافه کنید. پس اونی که ما الان اینجا نیاز داریم تمرکزه، عمق نگریه. میخوام موضوع رو بفهمیم تا بعد به فضل اللهی بتونیم بفهمونیم. پس ببینید مورد اول چی بود؟ بحث وجود امامه. آیا بودن امام ضرورت داره؟ این رو یه وقت شما میایید از منظر عقل بررسی میکنید، برهانهای عقلیش رو ارائه میکنید، یه وقت از منظر نقل بررسی میکنید، از منظر قرآن و روایات، و چه خبره؟ الله الله الله، ما بیش از 10 برهان عقلی داریم که دلالت میکنند تو این عالم یک امامی، یک حجتی از طرف خدا باید باشد. برهان وساطت در فیض، این عالم واسطه در فیض میخواد، خودش برهان داره، یه برهان مفصل و مهم و یه بحث معرفتی عجیب. بحث برهان لطف یه برهان عقلیه، یه الا و لابد باید حجتی از طرف خدا وجود داشته باشه. برهان انسان کامل، این یه بحثه که ما ضرورت وجود امام را از منظر عقل بحث بکنیم، که یکی از موضوعات آینده ما اصلا همینه، برهانهای عقلی که دلالت میکنه الا و لابد باید حجتی باشه. وقت جالبیش اینه، شما وقتی به این برهانهای عقلی مسلح شدید، با هر انسانی میتونید وارد بحث بشید ولی قرآن قبول نداشته باشه. عقلی وارد بحث میشید، خیلی کاربرد داره بحث برهانهای عقلی برای اینکه تو این عالم پیوسته تا این عالم هست، باید حجتی از طرف خدا، واسطه‌ای بین ما و خدا، واسطه‌ای بین عالم ماده و ذات اقدس الهی ملکوت وجود داشته باشه. پس این بحث امروز بحث ما نیست، بحث آینده یه بحثای بعدی ماست. یه وقت این ضرورت شما قرآنی میای بحث میکنی، خب یه بحثمون همونجوری که ما تو یه جلسه اشاره کردیم اینه، شاید 10 جلسه به فضل الهی در رابطه با آیات مهدویت صحبت میکنی. یکی از شاخه های آیات همینه، ضرورت وجود امام، که از نظر قرآن وجود امامی از طرف خدا یه ضرورت داره. بحثش کجا میاد؟ بحث مهدویت از منظر قرآن. یه وقت این ضرورت وجود امام از منظر روایات بررسی میکنیم، روایات اینجا غوغا کرده، میگه اگر 2 نفر رو زمین باشن حتما یکیش امام، 2 نفر رو زمین باشن یکیش حتما امام. میگه اگر همه چیز و همه کس باشد امام رو خدا بگیره چه اتفاقی میافته؟ سفره جمع میشه، یوم نطل السما کطی سجل للکتب. و همینه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی بعد از کتاب التوحید میرسه به کتاب الحجه، تیتری که میزنه برای کتاب الحجه اینه باب الاضطرار الی الحجه، ما مضطر به حجتی، نمیشود عالم بدون حجت الهی باشه، بدون امام باشه نمیشه. این یه تبیین عقلی داره، یه تبیین نقلی داره، یه تبیین قرآنی داره، یه تبیین روایی داره. تو بحث عرضم خدمت شما یه بحث من بحث روایات که مفصل در رابطه با بحث روایاتی که در فریقین هست، در شیعه هست، در اهل سنت هست، ببینیم چی میگه. پس اون بحث بحثای بعدی ما میشه، این بحثا مثل حلقه‌های زنجیر و هم متصله. ما الان عمدتاً اینجاییم، ضرورت شناخت امام. خب حاج آقا بفرمایید، مایی که اومدیم اینجا بیکار نبودیم، ما بله کار داشتیم، پاشون اومدیم اینجا. پس این که امام را باید شناخت اینا میدونیم، این بحث بگذر، برو بریم یه بحثای دیگه رو بحث کنیم، اینا خودمون بلدیم. میگم بله درست میفرمایید، شما این معرفت و شناخت و آگاهی رو داشتید و دارید که اومدید. اما دو مسئله، یک مسئله فراتر از اون اینه که خود من و شما فکرش میکنه، این ضرورت بالاتر از اینه. و ثانیاً بنا شد ما به داده دیروز روایت امام هادی رو کسی هست حفظ کرده باشه، کم کم باید شروع کنیم جایزه هم بدیم. بله میگن بله جایزه هم باید بدیم. اینم پیشنهاد خوبیه، آقا اینجا جایزه باشه، سوال بپرسیم ببینیم روایت امام هادی رو کی حفظ کرده. خیلی روایت مهمیه. پس ما بنا شد نجات غریق باشیم، اونی که داره غرق میشه در شبهات نجاتش بدیم. ما بنا شد مدافع حریم ولایت و امامت باشیم. ما بنا شد راه بلد امامت و ولایت باشیم برای دیگران. خب اینا نیاز داره که بشناسیم چه جوابی به چه مخاطبی بدیم. مخاطبا مختلفن، یکی جواب عقلی راه را براش باز میکنه، یکی جواب قرآنی راه را براش باز میکنه، یکی یه روایت، یه وقت یکی یک مثال، ذهنا متفاوته. همه اینا رو باید یاد بگیریم که چجور به داده دیگران برسیم. خب این شناختی که ضرورت داره، میگن تو هر مسئله‌ای سه چیز شما بررسی کنی: چیستی، چرایی، چگونگی. اگه یه مطلبی رو میخواید بازش کنید، راجبش تحقیقی بنویسید، این سه تا رو راجب اون موضوع بپرسید، راجب هر موضوعی. آقا این شناختی که میفرمایید ضرورت داره، این شناخت چیه؟ خب بابا من میدونم امام زمان حضرت مهدی، باباشون امام حسن عسکری هن، مادرشون حضرت نرگس خاتون هن، نسلشون میرسه به آقا رسول الله، در سال 255 هجری قمری در سامرا به دنیا اومدن و اینا رو میدونم. آیا میگید شناخت ضرورت داره؟ یعنی این اینا که معاویه بیش از ماها راجب امام علی داشت، اینا که هارون الرشید بیش از ما راجب آقا موسی بن جعفر داشت، این شناختی که میفرمایید راجب امام باید داشته باشیم، این شناخت چیه؟ منظور چیه؟ باید باز بشه. منظور از این شناخت، شناخت امام چیه؟ یه بحث مفصلی، شاید اصلش چندین جلسه، ده ها جلسه همین رو میطلبه که راجع به چیستی معرفت صحبت بکنی. من گاهی طرح بحث میکنم، اینا هنوز مقدمه است، میخوایم برسیم به بحثمونا. گفتم دوره تکمیلی، دوره تخصصی، خیلی جاها من سرنخ میدم دستتون که خودتون این سرنخ رو خواستید دنبال کنید برید. باز تو حتی دوره تکمیلی هم من یک گوشایش رو میگم، خدمتون عرض کردم در دوره تخصصی مهدویت 3 ساله اونم شنبه تا پنجشنبه، اونم نه یک ساعت، روزی دو جلسه یک ساعت و نیمه. بعد از 3 سال نه همشون، اونایی که موفق بودن میگن ما تازه فهمیدیم آقا را نفهم. کار میبره، باید وقت بگذاریم و امری ضروری تر از این نداریم ما. یه وقتی در دهه محرمی بود در جهرم، موضوع صحبت البته کلاس نبود، منبر بود، همین بحث معرفت امام بود که معرفت امام چیه، چه درجاتی داره، راه به دست آوردنش چیه، کسی که معرفت رو بهش برسه چه آثار و برکاتی داره. 10 جلسه صحبت شد. یه بحث دیگه هم که باز چند سال قبل در همین نایین در حوزه داشتم اینه، ما بخوایم امام رو بشناسیم، امامت مهدویت زیر مجموعه امامته، امامت زیر مجموعه بعثته، بعثت زیر مجموعه توحیده. یک سیری رو باید طی کنیم تا برسیم به امام. ما فوری راجب جوونی بریم راجب امام زمان صحبت کنیم، خب امام زمان چیه، کیه، امام زمان به چه درد من میخوره، این سوالشو کی میتونیم جواب بدیم؟ وقتی که اون سیری که میطلبد این مسئله اینو طی بکنیم. 5 جلسه راجب سیر معرفت امام صحبت شد که فایده صوتیش در کانال بشیر در پیام رسان ایتا هست، همون در جلسه معرفت، همون 5 جلسه سیر معرفت امام. خب این شناخت امام چیه؟ اولین درجه و پله شناخت امام اعتقاد به ولایت و امامت امامه. این به منزله دروازه ایست که شما وقتی این اعتقاد رو داشتی و این ایمان رو آوردی، وارد اصلا حیات پیدا کردی، انسان شدی. تا قبلش نه، من ما تا ولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، تا قبلش خارج از عالم انسانیتی. وقتی من مات و لم یعرف، اولین درجه و پلش چیه؟ ایمان به ولایت و امامت امام زمان که او ولی الله، او خلیفت الله، او جانشین رسول خداست. اینا که پذیرفتی، این تازه اولین درجه است. تازه اومدی اول راه، اون چه مسیر طولانی الی صراط العزیز الحمید مقابلته. این که شما عقیده داشته باشی حضرت مهدی خلیفت الله، ولی الله، امام از طرف خداست، جانشین رسول خداست، این تازه اول راهه. قضیه ادامه داره، درجات دیگری داره این معرفت. خب این معرفت چیه؟ این باید باز بشه. خب حالا که معرفت رو شناختم، چرا من باید امام رو بشناسم؟ من با این قسمت بیشتر کار دارم. چرا؟ عرض کردم یه عده کاری به امام زمان ندارن، اصلا کاری به خدا هم ندارن، بعضشون هم توپه، هم زندگیشون رو میکنن. گفتم نم کجا بود، اینجا بود، گفتم جای دیگه بود، عرض کردم خدمتون، گفتن کرات رو گرفتن، سیارات رو گرفتن، شما همون گیر این هستی که میخوای تو دستشوی برید پای راست باید برن، پای چپ، پای چپ برن، ها بیرون بیان با پای چی بود، پای چپ بود، راست بود، چی بود، با پای راست گیری تو این، رفتن کرات و سیارات رو گرفتن، خودتون اسیر این چیزا کردید. این شبه، شبه ساده ای نیست، یکی و دوتا این شبه را ندارن، اینا فراگیره. چرا ما باید امامو بشناسیم؟ اگه نشناسیم چی میشه؟ آسمون به زمین میخوره؟ طرف گفته ما اگه منتظر امام زمان نباشیم، این آسمون به زمین میخوره؟ اینا بحثاییه که از منظرهای مختلف عقلی نقلی باید بهش بپردازیم که این معرفت امام بعد از اینکه فهمیدیم منظور چیه، چرا باید امام رو بشناسیم؟ حالا که چراش رو فهمیدیم، چجوری باید بشناسیم؟ یعنی صرفا این دوره بیاییم حله، یا این یه دوره قضیه است؟ بحث علم، بحث برهان عقلی و آیات قرآن و روایات و تاریخ و امثال اینا یک باله، بال دیگر عمله. اگر این عمل نباشه، که عمل در یک کلمه یعنی مأموم امام زمان شدن، اگر این نباشه تازه این میشه وبال، تازه این موجب میشه چپ بکنی، سقوط بکنی. این یه باله، بال دیگرش اون بحث عمله بر طبق این عقیده است. با این دوتا بال میشه رفت جلو و حرکت کرد. اینا همه کار میبره. خب من امام زمان رو شناختم الحمدلله، با این دو بال علم و عمل شناختم، تمومه، تکلیف من انجام دادم، یا نه اون یه مرحله از کاره؟ فرمود فرق بین عابد و عارف. عابد به فکر چیه؟ گیلیمه خودش رو از آب بکشه. اما عارف به فکر اینه که اضافه بر اون دیگران رو هم کمک کنه. برای همین فرمود عارف درجه و مقامش هزار بلکه بیشتر برابر عابده. شیطان از مرگ عابد حراسی نداره، اما از مرگ اونی که پاش راه بیفته به داد دیگران برسه، نجات غریق باشه، اصلا لحظه شماره میکنه برای مرگ اون. و هیچ چیزی خوشایندتر نیست برای اون که چنین کسی تو جامعه بمیرد. شناساندن امام زمان و یاری امام. خب این شناساندن چه ارزش و جایگاهی داره؟ راه‌های یاری چی؟ حالا من میخوام امامو یاری کنم، یعنی چیکار بکنم؟ یک یاری با قلبه، یک مرحله یاری با زبانه. به هم میرسیم، جایی صحبت میشه یاد کنی از امام زمان، ادعایی نه الی. یه مرحله عمله. این عمل چیه؟ یه عمل مربوط به درونه که رفتار من مبلغ امام زمان باشه، و ثانیاً اقدامات عملی در خانواده، در جامعه، در شهرم، در کشورم، و بلکه فراتر از اون یه اقداماتی انجام بدن. این اقدامات چیه؟ خدا این نقش هر کدوم از اینا، اگر این یاری قلب نباشه، این دوتا لنگه، این منزله یا ریشه است، این برگ، این میوه است. اینا هر کدوم بازی وادی داره. این چه ارزش و جایگاهی داره که بحثی که دیروز داشتیم خدمتتون، اولین بحثی که بعد از یادی از کریم اهل بیت شد، گفتیم جلد چند بها را مراجعه کنیم؟ جلد دوم. کجای جلد دوم؟ همون اولش. موضوع جلد دوم وقتی باز میکردیم باب 8 کدوم از این مباحث بود؟ کدوم از این سه شاخه بود؟ این بود موضوع باب 8 از کتاب العلم بهار. این قسمت بود. گفتم چند تا روایت داره؟ 92 تا روایت داره. یا للعظمه، یا للعظمه، یا للعظمه. اون 92 تا روایت مال اینجا بود. اینا رو داشته باشیم دیگه لازم نیست کسی حولمون بده، خودمون میدویم میریم. پس این اول بحث تر شد که ما کجاییم، چی کار میخواییم بکنیم. اگه میگیم بحث ضرورت، این ضرورت، ضرورت چیه؟ ضرورت وجود امامه؟ این بله هست، بعدن بحثشو میکنیم. آیا ضرورت شناخت امامه؟ این شناخت چیه و چرا باید امامه بشناسیم؟ حالا میخواییم بشناسیم، چجوری بشناسیم؟ این الان کارو داریم باش. بحث شناسندن و یاره امام هم که دیروز اشاره شد خودتون مراجعه خواهید کرد و طبیعتاً در ادامه بحثایی که داریم همه اینها رو به نوعی در بر میگیره. الان در رابطه با شناخت امام یکی دو تا نکته رو محضر شما بزرگواران عرض بکنم که شناخت امام چی داره؟ ضرورت داره. ما مضطرم به شناخت امام. چرا؟ یه وقته که از منظر قرآن میریم و موضوع رو بررسی میکنیم، یه وقت از منظر روایت این موضوع رو بررسی میکنیم. تو دوره مقدماتی اشاره شد این مسئله، الانم اشاره میکنم تا برسم به اول بحثم. ببینید، شما وقتی به قرآن مراجعه میکنید، اصلا یه هشداری که قرآن یه زنگ خطری داره که به صدا در میاره اینه: مراقب باشید ای مؤمنین، ای منتظران، در دام مدعیان دروغین نیافتید. این مال الان هم نیست، در زمان پیامبران مختلف این مشکل بوده. ادعاهای نبوت، ادعاهای جانشینی، ادعاهای ارتباط، انواع و اقسام ادعاها بوده. قرآن هشدار میده مراقب باشید در دام مدعیان نیفتید. مثلا آیه 93 انعام این زنگ خطر رو به صدا در میاره. خب من اگر در دام مدعیان افتادم، دین و دنیا ما از دست دادم. گفتم قوم یه بنده خدایی خیلی هم وضعش خوب نیست، با چه زحمتی یه خونه خریده، صاحب خونه است و زن و بچه تو خونش زندگی میکنه، تو این جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل این میاد خونش رو میفروشه، پولش رو میفرسته برای احمد اسماعیل. خیلی عاشقه دیگه، خیلی با کدومی که از من و شما همچه عشقی داریم؟ بله؟ کدوممون؟ او حاضر میشه به فلاکت بیفته، به مستاجری بیفته، اما خونش صرف چی شد؟ صرف کی شد؟ تو دام افتاد. یکی دیگه بود از سهران میومدم وون 72 تن پیاده شدم، عجله داشتم، گفتم ماشین در بس بگیرم باید برم جایی که بنا بود برم. یه راننده بود پرایدی، خیلی مناسب گفت قیمت. آقا به محض اینکه تو ماشین نشستم، این شروع کرد موعظه و نصیحت، آیه بخون، حدیث بخون، دعا بخون. زی اول فکر کردم چیزیشه، همینجور مثل رگبار چیز میخون. میگفت من روزا کارگر کارخونم، میرم کارخونه، کارشم سخت بود، ولی روزی چند ساعت وقت استراحت میام فلکه اینجا با میسم. اگر یکی بخواد بره جمکران امام زمان رو اونجا در واقع نماز امام زمان رو بخونه، مجانی میبرمش، پول نمیگیرم. شب ساعت 12، یک نصف شب، دو نصف شب از خوابش میزنه میاد اونجا. یکی بخواد بره جمکران مفتی میبرمش، یکی پول نداشته باشه بخواد جایی بره، مجانی میبرمش. حالا کسی هم پول داشته باشه، منصفانه نصف قیمت به عشق امام زمان. به زن و بچه من گفتم مبادا تو خونه برام من روسیه بخوای کار بکنی، به عشق امام زمان غذا بپز، به عشق امام زمان بچه رو بزرگ کن. این بار صحبتش گرفت جلو، فهمیدم اینم از همین اینایی که تو دام احمد اسماعیل افتاد. زحمت میکشه، بیخوابی میکشه، هزینه میکنه، اما تو دام افتاده، خسرت دنیا و آخره. خطر خطر کمی نیست، دین و دنیا تو باختی. وقتی میگیم اضطرار، وقتی میگیم ضرورت، یعنی این. و در طول تاریخ داریم موارد متعددی رو که در دام افتادن، الانم داریم، الانم داریم، الانم داریم. دقت کردید؟ دو هشدار دیگری که خدا بیشتر در آیات متعددی در از کدام آیه 89 به بعد سوره بقره 16 حدید زنگ خطر رو به صدا در میاره و در بحث قرآن اینا رو مطرح میکنیم انشاءالله، خطر جدایی از امامه. تاریخ متاسفانه گزارش های تلخی نسبت به این موضوع داره که افراد مختلفی از امام جدا شدن. گاهی حب مقام اینها رو جدا کرد، دنیا طلبی، گاهی جهالت و نادانی، پیشونی پینه بسته، زانوها پینه بسته از بس سجده، از بس نماز شب، اما اینا از امام و از حجت الهی جدا شدن. خب چرا جدا شدن؟ چی باعث میشه ما از امام جدا بشیم؟ پس اون اولی اینه که ما سکه بدلی و تقلبی رو با اصل اشتباه بگیریم. دومی اینه که سکه اصل رو خدا داده، از این سکه اصل جدامون کنند و بگن این سکه اصل اصل نیست با اینکه اصله. این دو خطر خواب رو از چشم آدم میگیره وقتی تاریخ رو میخونی، یک، وقتی روایات رو در رابطه با بحث ظهور میبینی، دو، هشدار داده اون قضایایی که بوده در آینده نیز خواهد بود. اینکه بحث دجل و دجال چیه، خواب رو باید از چشم ما بگیره و نگرفته، مال همینه. و هشدارهایی که در جای دیگر قرآن میده که انشاءالله آیاتش رو میخونیم، قرآن میگه تنها راه نجات اینه که پشت سر امامی که از طرف خداست بری قرار بگیری، و الا بدبختی و الا بیچاره ای. اگر اون امامی که من خدا قرار دادم دنبال او و تو صف او قرار نگیری، تو اون قافله قرار نگیری، و من کان فی هذه اعما، کی بقیش هم میخونه؟ فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. کسی که تو این عالم کور باشه، اعما باشه، از شناخت امامی که خدا قرار داده، در آخرت هم کوره و اضل سبیلا. اما اونه که این امام رو بشناسه، فردای قیامت تو صفی که امام زمانه، تو هم میگن تو این صف وایسا و نامت دست راست میدن. آیات 71 به سوره انبیاء، یوم ندعو کل اناس به امامه. پس شناخت این امام، امام الهی ضرورت داره. یه وقت اینا قرآنی بحث میکنیم که خب اینا دارم تیتر میگم، من هنوز به بحثم نرسیدم، میخوام بگم ضرورت شناخت امام. یه قرآنی بحث میکنیم، قرآن اینجا خیلی آیه داره راجع به ضرورت شناخت امام. یه وقت میره تو روایات، که البته روایات تبیین قرآنه، تفسیر قرآنه. ما یه بابی داریم در کتاب الحجه، یه کتاب کافی، باب معرفت الامام، شناخت امام، همین موضوع امام. برام کلینی 14 تا روایت آورده که حدیث 13 و 14 شالا با هم میخونیم. 14 تا روایت آورده مرحوم علامه مجلسی، عرض کردم تو بهار الانوار جلد 23 حدود 40 تا روایت آورده. یک، تیتر باب رو دقیق تر مطرح کرده، گفته باب رو چی؟ وجوب معرفت الامام. باب و وجوب و معرفت الامام، این باب واجب بودن شناخت امامه. 40 تا روایت میاره، مفاد اینا اینه که شناخت امام یه تکلیفه، یه واجبه. روایات، تازه این یه بخشی از روایاته. در سراسر بهار، سراسر که کتب روایی ما، روایات متعددیست. دو تا از این نمونه روایات رو خدمتون عرض بکنم. یک، روایت از امام باقره، هر دو روایت از امام باقره علیه آلاف و تحییت و فنا، به نوعی تفسیر آیه است. آیه 122 سوره انعام، قرآن اون قسمت های قرمز آیه است. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند در آیه 122 سوره انعام فرماد او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه بررسی تطبیقی میکنه، آیا اونی که مرده بود ما زندش کردیم و یک نوری برای او قرار دادیم که در طی مسیر حیات و زندگیش با این نور حرکت میکنه. کسی که با نور حرکت میکنه میدونه مسیر راه کدومه چاه کدومه، لذا به مقصد میرسه. آیا اونی که مرده بود ما زندش کردیم و برای او نوری قرار داریم که با به واسطه اون نور در میان مردم حرکت میکنه؟ آیا او همانند کسی است، مسئله او مسئله کسی است که در نه ظلمت، در ظلمات، در تاریکی هاست، تاریکی در تاریکی در تاریکی و نمیتونه خارج بشه؟ آیا اونی که نور داره با اونی که در ظلمات و در ظلمت و تاریکی محضه، این دوتا یکی هست؟ این معلومه یا به کوه میزنه یا به تو در میافته، این معلومه به مقصد نمیرسه، این معلوم اهل سقوطه. اما اون که نور داره اهل نجاته. خب یا ابن رسول الله منظور از این نور چیه؟ منظور از این ظلمات چیه؟ حضرت فرمودند اونی که میتون، کسی که مرده بود چیزی نمیدونست، یعنی کسی که معرفتی نداشت، و نورن یمشی بیف الناس یعنی امامن یعتم به، منظور از این نور امامه. آیا اون کسی که خدا برای او امامی قرار داد که این شخص بیاد اقتدای به این امام بکنه، مأموم امامی بشود که خدا اون امام رو قرار داده، این مثل کسیه که لا یعرف الامام، مثل کسیه که امام زمان نداره، عقیده به امام زمان نداره؟ اینا یکی هند؟ اونی که امام زمان ها میشناسه مثل کسی که نور داره، و کسی که نور داره واقعیت رو میبینه و به مقصد میرسه. اما اونی که امام نداره، شناخت امام رو نداره، مثل کسی است که در تاریکی در تاریکی در تاریکی است. اون معلومه کسی که لا یعرف الامام، قرآن میگه کسی که فی الظلمات لیس بخارج منها، قطعا این دی جهنمی است، قطعا این تباه کرده سرمایه انسانی خودش رو. این ارزش و ضرورت شناخت امام، شناخت امام نوریست که شما رو به مقصد میرسون. کافی جلد 1 صفحه 185 همون کتاب الحجه، باب معرفت الامام، حدیث 13. روایت بعدی که باز عرض کردم از آقاست، آقا امامه باقر علیه السلام، این هم تفسیر یه آیه است. این آیه رو همه شنیدید، اول آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنه فله خیر منها. من جاء بالحسنه یعنی چه؟ کسی که حسنه نیکی بیاورد اونور به عالم آخرت، پس برای او بهتر از او حسنه خواهد بود. یک، و هم من فزعین یوم ازن آمنون، اینایی که حسنه بیارن اون وقت از ترس و وحشت روز قیامت در امانند، و این فضیلت بزرگی است. روز قیامت یوم الفزع اکبر است، روز بزرگترین وحشت و عراس، ترسناکترین وحشتناکترین زمان روز قیامت. کسی که حسنه بیاره اونجا، اونجا در امانه، او هیچ ترس و وحشتی ندارد، در امنیته، در آرامشه، کالبرق الخاطف عبور میکنه و میرسه به مقصد. بعد فرمود و من جام سیئه، کسی که بدی بیاره، فکبت وجوههم فی النار، اینا صورت هاشون تو آتش انداخته میشن. آخه چرا؟ آخه خدا دلش میاد اینا رو تو آتیش بندازه. نه خیر، هل تجزون الا ما کنتم تعملین، عمل خودته. این کبت وجوههم فی النار، عمل خودته، خدا کاری نمیکنه، نتیجه عمل خودت. خب خدای آقا جون، یاد رسول الله، منظور از این آیه چیه؟ کسی که حسن بیاره در امنیت و آرامش اون روز، و اگر کسی نداشته باشه اون را بیچاره است. عبدالله جدلی، آقای ما باقر میفرماد، فرماد عبدالله جدلی وارد شد بر آقا امیرالمومنین علیه السلام. ببین ائمه کسی را قابلیت درش ببینن خودشون شروع میکنن براش صحبت کردن و حرف زدن. فرمودن بلانی یا ابو عبدالله، بله ابو عبدالله جدلی، در واقع کنیش ابو عبدالله بود این آقای جدلی. آقا امیرالمومنین بهش فرمودن یا ابو عبدالله الا اخبرو که به قول الله عز و جل من جواب الحسنه، میخوای این آیه رو برات بازش کنم؟ منظور خدا از این که کسی حسنه رو بیاره خوش به حالش، کسی که حسنه رو نداشته باشه و سیئه بیاره بد به حالش. بگم منظور چیه؟ عرض کرد بلا یا امیرالمومنین، بله آقا جونم، بفرمایید آیه رو برای من بازش بکنید، فدتون بشم، جای تو فدات، بفرمایید. فقال، آقامون امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. حسنش شناخت ولایت، شناخت امامه و معرف و محبت اهل بیت. اینا داشته باشی فلهو خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، در امنیت و آرامش. و سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. سیئه اینه که این معرفت رو نداشته باشی. این معرفت یعنی پذیرش، معرفت یعنی پذیرش در اینجا، در مقابل انکار یعنی رد کردن، کسانی که ولایت انکار بکنن و بغض ما اهل بیت رو داشته باشن، اینا بیچارند. این دو نمونه از ده ها روایتی است که در رابطه با ضرورت شناخت امام ما در این زمینه داریم. تمام اینا برای این قسمت بودن. این قسمت رو میخوام امروز پروندش رو باز میکنم، روش تعملی بفرمایید. انشالله فردا یه گفتگوی راجع به این قسمت داشته باشیم. اگر شما از منظر انسان شناسی اومدید شناخت امامو بررسی کردید، عرض کردم با هر کسی میتونی وارد بحث بشی. اینی که میاد میگه آقا برید ببینید اروپا به کجا رسیده، آمریکا به کجا رسیده، و الان یه عده لهله میزنن برای ارتباط با اون بر، ولو به قیمت معامله ارزش ها، ارزش هایی که بیش از 200,000 نفر شهید شدن، یعنی آقا اونا ببینید به کجا رسیدن، ما عقب موندیم، ما میخواییم به جایی برسیم، باید وصله به اونا بشیم. چینا ببین به کجا رسید، ژاپن به کجا رسید. و جالب اینه که اینا کار خیلی به شرق ندارن، همش که به اعمالشون اون بره. اینا باید ازشون سوال کرد چرا. من چه گیری پیدا میکنم اگر امام رو نشناسم، امام نداشته باشم، مشکل چیه؟ پاسخش یک کلمه است، میگیم شما انسان رو برای ما تعریف کنید. وقتی انسان رو تعریف کردی بعد بهت میگیم آیا شناخت امام ضرورت داره یا نداره، آیا اونا جلوان ما عقبیم، یا قضیه جور دیگری است. شما اول انسان رو برای ما تعریف کن، انسان کیه، انسان چیه، تا بعد مشخص بشه. ما اگر اومدیم انسان رو در حد یه حیوان آوردیمش پایین، انسان حیوانی است شگفت انگیز که نیاز به خورد و خوراک داره، نیاز داره شیک بپوشه، شیک بگرده، تیپ بزنه، مورد توجه دیگران قرار بگیره، خوش و خرم باشه. خب این که حیوانام همینجورن، حیوانام خوردن، خوابیدن، لذت بردن، عوسترانی. شما بیایید انسان رو در حد یه حیوان بیاریش پایین و بعد هرچی عشقت کشید بخور، حروم معنی نداره. هرچی خوشه، خوشمزه است بخور، هرچی عشقت کشید ببین، هرچی دوست داری بشنو، هر کاری دلت خواست انجام بده. یعنی کرامت انسان، یعنی پیشرفت انسان، یعنی قیمت انسان. اگه قیمت انسان این باشه، عذر میخوام، شرمنده، اما گاو قیمتش بیش از آدمه، چون هم بیش از انسان میخوره، هم یه گاو الان چقدر میارزه، اما کلی شکم رو میتونه سیر کنه. بله؟ اگر انسان رو ما در حد یک حیوان آوردیمش پایین و ابزار و امکانات و رفاهیات بعد مادی و جسمیش رو تا حد اعلا آوردیم بالا، این کرامت انسانه، این قیمت دادیم به انسان، بها دادیم به انسان. اول انسان رو برای ما معنا کن، انسان کیه، چیه، قدر و حد و اندازه انسان رو برای من مشخص کن. آیا این انسانه یا انسان اونیست که خدا میفرماد؟ الان در مقام تصوری ما میگیم یه انسانی رو در نظر بگیرید که انسان موجودی ببینیم، حیوانی ببینیم شگفت انگیز که خوب میخورد، بهتر از حیوانات، اونو هرچه رسیدن میخورن، این نه قشنگ میشوره و تمیز میکنه و میپزه و میچینه به سفره و دسر و قبل غذا و حین غذا و بعد غذا و کلی تشکیلات. اینه انسان یا انسان اینه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو تو دوره مقدماتی داشتیم، بله؟ نداشتیم؟ خیلی آیه عجیبه، خصوصا که خداوند متعال با زبان گلایه صحبت میکنه. علم ترب، یعنی آیا فکر نکردید؟ رو چی؟ رو این که ان الله سخر لکم، این که خدا در اختیار شما قرار داده. چی در اختیار ما قرار داده؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که تو آسمون هست، هر چی که در زمینه، خدا همه اینا رو در اختیار شما قرار داده. و اسبغ یعنی اعطا، اسبغ کثرت توشه، یعنی به سر و روی شما ریخته. چیا؟ نعمهو، نعمتاشا. کدوم نعمتا؟ اون نعمتای آشکاری که میبینید و باطنه، اون نعمتهای پنهانی که نمیبینید، ازش خبر ندارید. خدا همه نعمتهای پیدا و پنهانش رو به سر روی شما ریخته، هرچی تو آسمونا، هرچی در زمینه، برا تو جمادات، برا شما گیاهان و درختان، همه برا شما، همه حیوانات در اختیار شما، زمین و آسمان در اختیار شما. که چی؟ که چی کار کنن؟ خوب بخورن، خوب لذت ببرن، خوب بخوابن. اگه این باشه که خدا زیر سواله، اگه این باشه که تم داد همه یه حیوانه در میاد، میگه ما برای چی اسیر اینا باشیم؟ به خوردن باشه بیاد مسابقه بگذاریم، به هیکل باشه بیاد مسابقه بگذاریم، فیلم میگه، به شهوترانی باشه خوک میگه بیا مسابقه بگذاریم، به خوشگلی باشه طاووس، همه حیوانا دادشون در میاد، خورشید، ماه، ستارگان دادشون در میاد، زمین آسمون دادشون در میاد، ما برای چی باید اسیر موجود دو پا باشیم؟ این چی داره که ما نداریم؟ امان از خودباختگی. شما یه وقت قدر و اندازه یه انسان رو در این حد مطرح میکنی که تمام هستی آفریده شده تا تو به جایی برس. انسان در این حد و در این اوج و در این قله میبینی، تا اینکه انسان رو حیوان میبینی که هرچی عشقت کشید بخور، ولو عقل تزایل کنه شراب بخور، نوش جونت، عشق است و صفا، کیفشا ببر، جهانی تو بکن. محرم و نامحرم چیه؟ دوست دختر دوست پسر چیه؟ اینا مال امال. تا کی میخوای امال باشید شما؟ تا کی میخوای تو جهل باشید؟ تا کی میخوای عقب مونده باشید؟ که چی بشه؟ که این انسان هرچه عشقش کشید ببینه، بشنوه، بخوره، کیف کنه. اگر برهنگی تمدنه، عوض میخوام، حیوانا که از ما متمدن ترن. شرمنده تونم، بعض حیوانا عورتشون هم مکشوفه، اونا پس از ما متمدن ترند. اگه تمدن اینه، اگه پیشرفت اینه، اونا جلوترن که. از ما یه وقت انسان رو در این حد میبینیم، در حد حیوان میاریمش پایین، میگن حیوان شگفت انگیز. خب بله، اروپا جلوتره، آمریکا جلوتره، حتی همونا الان مشکل پیدا کردن، همونا الان تو بعد مادیشون مشکل پیدا کردن. تو خود آمریکا که مهد تمدن، پارسال رکورد شکست، 40,000 نفر در اثر شلیک که گلوله به هم دیگه کشته شدن، که 6,000شون بچه بودن. تو بعضی از همین کشورهای اروپایی 9 شب شما بخوای بیرون بری، جونت پا خودته. یه زن بخواد بیرون بره که دیگه با ویلا داده. برخی از زنان آمریکایی رو برید ببینید نسبت به مسائل و مشکلاتی که مطرح میکنن، آزاری که از دیگران میبینند. ما یه دنیا حرف داریم اینجا، جوانای ما رو دارن گول میزنن، اون برای کعبه آمال آرزو نشون میدن، تمام آرزوشون اینه یه دعوتنامه از اون بر بیاد، برن اروپا، برن آمریکا. البته این رو بگم، ما با علم، با صنعت، با پیشرفت، با تکنولوژی مخالف نیستیم، که اسلام بیشترین داد بحث علم و آگاهی رو میزنه و اصلا معجزه امام زمان علم است و صنعت و پیشرفت و تکنولوژی. فرمود اگه پیشرفت تکنولوژی 27 حرف باشه، اگر علم 27 حرف باشه، تا قبل از ظهور بشر به 2 میرسه، بعد از ظهور 25 بخش دیگرش باز میشه، این دوتا هم اصلاح میشه، به اون 25 تا اضافه میشه. حالا معنی این روایت چیه؟ یعنی آیا پیشرفت بعد از اون 25 برابر میشه یا نه؟ روایت معناش خیلی بالاتر از ایناست. این بماند، تو بحث ظهور بهش باید بپردازی. اسلام با پیشرفت مخالفتی نداره، اما به چه قیمتی؟ به قیمت ضبع انسانیت خودت، حقیقت وجودی خودت، که اون بود حیوانیت سیطره و غلبه داشته باشه بر عقلت، بر معنویتت، و تباهت بکنه، نابودت بکنه. یعنی سقوط انسان. این آیه رو امشب فرصت کردید یه مراجعه بفرمایید، روایاتی داریم زیلش، از جمله روایتی از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، خیلی روایت عجیبه که شخص میاد از آقا موسی بن جعفر سوال میکنه منظور از این نعمت، نعمت آشکار، منظور از نعمت پنهان چیه؟ آقا موسی بن جعفر منظور از نعمت ظاهره امام ظاهره، منظور از نعمت باطنه امام غائبه. طرف میپرسه مگه کسی از شماها غائب میشه؟ برید ببینید روایت را چی میگه، یه پیش مطالعه داشته باشید نسبت به این آیه. ما با این آیه خیلی کار داریم. بحث انسان شناسی رو اینجا یه مقدار کدهایی رو سرنخهایی رو راجع به انسان شناسی عرض میکنم که شما با هر جوون و نوجوونی، با هر کسی، با هر مذهب و دینی میتونی باش وارد بحث بشی، نه از این جهت که قرآن براش بخونی یا نه، بحث انسان شناسی رو براش مطرح میکن، بگی منظور از انسان چیه و کیه، قدر و اندازه این انسان رو برای من تعریف کن تا بعد تصمیم بگیریم این انسان باید چه بکنه، چه مسیری رو بره، چه جوری زندگی بکنه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.